ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. پاپ فرانسیس در سخنرانی کریسمس خود بار دیگر از حقوق مهاجران و پناهجویان دفاع کرد. دست کم 6 تن در اثر یک انفجار انتحاری در کابل کشته شدند. دادستان تهران اتهامات جدیدی به احمد رضا جلالی نسبت داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی مراسم کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرد. پاپ فرانسیس در سخنرانی مراسم کریسمس نیمه شب یک شنبه در شهر واتیکان تصریح کرد لازمه ایمان محترم شمردن و پذیرفتن خارجی هاست. رهبر کلیسای کاتولیک گفت برای بسیاری ترک دیار تنها به یک دلیل صورت می‌گیرد و آن هم زنده ماندن است. او افزود کریسمس زمانی است که قدرت یاری رسانی به دیگران باید جای حکومت ترس و هراس را بگیرد. پاپ 81 ساله خود فرزند مهاجرانی ایتالیایی به آرژانتین است و بارها از حقوق پناهجویان و مهاجران دفاع کرده است. بر اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی ساختمان آژانس اطلاعات ملی افغانستان در کابل دست کم 6 تن کشته شدند. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان تاکید کرده که دست کم 3 تن هم در اثر این انفجار زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافتند. به گفته مقام‌های امنیتی این انفجار ساعت 7:40 دقیقه صبح دوشنبه و در نزدیکی سفارت آمریکا و مقر نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو رخ داده است. گروه داعش در پیامی بر روی وبسایت خود موسوم به اعماق مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهامات جدیدی را به دکتر احمد رضا جلالی پزشک زندانی در ایران نسبت داد. دادستان تهران روز یکشنبه در نشستی با مقام‌های قضایی گفت که اخیراً با احمد رضا جلالی در زندان ملاقات کرده و در این بازدید به گفته دادستان تهران آقای جلالی به 8 نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده است. به گفته وی همسر آقای جلالی کارشناس سازمان انرژی اتمی بوده که از خدمت منفصل شده است. احمد رضا جلالی کارشناس مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه مقیم سوئد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. عباس جعفری دولت آبادی آقای جلالی را متهم کرد که از جمله اطلاعات درباره پروژه‌های وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی، اسامی و اطلاعات مربوط به تعدادی از مدیران این دو نهاد، طرح‌ها و برنامه‌های وزارت دفاع و نقشه‌های ساختمان‌ها را در اختیار سازمان موساد قرار داده است. دادستان تهران همچنین او را به آلوده سازی سیستم ها متهم کرد بدون آنکه توضیح دهد وی چگونه به همه این اطلاعات و مکان ها دسترسی داشته است. احمد رضا جلالی کلیه اتهامات منتسب به خود را رد کرده و گفته است که اعترافات زیر فشار از او گرفته شده است. ساختار جدید وزارت خارجه ایران ابلاغ شده و بر اساس آن 3 معاونت منطقه‌ای حذف و 2 معاونت جدید اقتصادی و سیاسی در وزارتخانه ایجاد می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ساختار جدید وزارتخانه را ابلاغ کرده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی گفته که هنوز حکم معاونان جدید وزارتخانه صادر نشده است. در ساختار جدید وزارت خارجه ایران معاونت اروپا و آمریکا، معاونت عربی و آفریقایی و معاونت آسیا و اقیانوسیه که مشهور به معاونت‌های منطقه‌ای‌اند حذف و به اداره کل تبدیل شدند. این ادارات کل تحت نظر معاونت سیاسی وزارت خارجه فعالیت خواهند کرد که در ساختار جدید ایجاد شده است. در ساختار جدید وزارت خارجه ایران همچنین معاونت اقتصادی نیز تشکیل شده و تعداد معاونت‌های وزارتخانه به 5 معاونت رسیده است. خبرگزاری تسنیم در گزارش خود در مورد تغییر ساختار وزارت خارجه یادآور شده که احتمالاً عباس عراقچی معاون کنونی حقوقی و بین الملل به سمت معاونت سیاسی و غلامرضا انصاری سفیر کنونی ایران در هند به عنوان معاون اقتصادی وزارت خارجه منصوب خواهند شد. به نوشته آن خبرگزاری این تغییرات بعد از تصمیم دفتر ریاست جمهوری از 30 دی ماه اجرا خواهد شد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین هدف این تغییرات ساختاری در وزارت خارجه ایران را به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی و جمع جور کردن وزارت خارجه می داند.
آقای ظریف به خوبی آگاه هستش که ساختار وزارت خارجه وضعیت کهنه‌ای پیدا کرده. به بیان دیگر اقدامی که امروز داره صورت میپذیره به دو منظور هستش. یک، کوچکسازی مقامات تصمیم گیرنده، یعنی تعداد معاونین وزیر که در تصمیم گیری وزارتخانه وزارت خارجه مؤثر بودن پرتعداد بوده. طبیعتا تصمیم گیرنده ها زیاد هستند، تداخل آرا و نظرات و اینها پیش می اومد و این پروسه رو کند می کرد. با کاهش دادن تعداد معاونت ها تدبیر این هستش که نوعی اقدام چابکسازی در تصمیماتی که وزارت خارجه باید بگیره انجام بشود. این هدف اول. هدف دوم عبارت هستش از کوچک کردن وزارت خارجه، به این معنا که وقتی تعداد معاونین زیاد بودند در نتیجه تعداد مدیران کل هم زیاد بودند، اینا هزینه ساز بود در حال تصمیماتشون یا حقوقها و مزایایی که دریافت میکردن. وقتی تعداد معاونت ها بنا به شرحی که الان هست کوچک میشود، نوعی صرفه‌جویی هم درش هست. اما از همه اینها بگذریم، از این دو دلیلی که گفتم بگذریم، کلیت اون چه که آقای ظریف داره پی میریزه این هست که وزارت خارجه رو سمت و سوی اقتصادی بهش بده. یعنی در بین این معاونت هایی که کوچک شدن و در عوضش به معاونت اقتصادی کلانی رو ایشون میخواد طراحی بکنه، هدف این هستش که پس از برجام با فضایی که پس از برجام به وجود آمده است، امکان بهره‌وری از شرایط قرارداد هسته‌ای فراهم بشه. به این منظور نیازمند این بود که در بدنه وزارت خارجه یک تشکیلات صاحب سامانه و برنامه طراحی بشه تحت عنوان معاونت اقتصادی، که به نظر میرسه که با این ساختار جدید این هدف تأمین خواهد شد علاوه بر چابکسازی.
وزیر خارجه ایران پیش از این هدف از ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه را کمک به افزایش تولید و اشتغال اعلام کرده بود. شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز از ساختار پیشنهادی جدید برای وزارت خارجه ایران استقبال کردند. با این حال جاوید قربان اغلی مدیر کل سابق آفریقایی وزارت خارجه ایران شهریور ماه در مصاحبه با وبسایت دیپلماسی ایرانی گفت که ایده تأسیس معاونت اقتصادی در دولت محمد خاتمی مطرح شده بود، اما به گفته وی بدنه کارشناسی وزارت خارجه با آن ایده مخالف بود. وی تغییرات در وزارت خارجه ایران را سلیقه‌ای خوانده و بر اساس برنامه‌ای مدون و از قبل مطالعه شده ندانسته بود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که گوش می‌کنیم.
بین آقای احمدی نژاد و آقای اژه‌ای و مقامات قضایی کشور، این کسی که طرح حکمیت رو پیاده کرده خیلی حرف به جای زده. آقای اژه‌ای میگه ما حکمیت رو قبول نداریم. نه، اینجوری نمیشه. آقای اژه‌ای محترم حتما باید یا رهبر یا رئیس تشخیص مصلحت نظام اینو یه طوری فیصله بدن که خدای نکرده و گفته فرمایش خودشان مردم دو قطبی نشند.
جناب آقای اژه‌ای سخنگوی محترم قوه قضاییه فرمودند که اگر لازم باشه آقای احمدی نژاد رو به دکتر معرفی خواهن کرد. جناب آقای اژه‌ای، شما خودتون 4 سال وزیر این آقا بودید، رهبر این آقا را تایید کرده، شورای نگهبان این آقا را تایید کرده، مقام معظم رهبری گفته نظرات من به نظرات ایشون نزدیک‌تره. اگر قرار باشه احمدی نژاد به دکتر معرفی بشه، قطعا اعضای محترم شورای نگهبان هم باید معرفی بشن، مقام معظم رهبری هم باید معرفی بشه، خود حضرت عالی هم باید معرفی بشه.
هیچ فرقی بین اینها نیست، فقط اینها دارن سر قدرت خودشون و به اصطلاح چپاول کردن ایران جنگ میکنن و هیچ فرقی بینشون نمیکنه و هیچ فرقی هم به حال ما و مردم ایران نمیکنه که کدوم یکی از اینها در حسرن و کدوم یکیشون آزادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از شما که زنگ زدید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. برای سومین هفته متوالی از روز شنبه تظاهراتی در شهرهای مختلف اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو برگزار شد که یک شنبه هم ادامه داشت. در مورد چگونگی و دلایل این تظاهرات همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل، و از او درباره دلیل و هدف این تظاهرات پرسیده است.
تظاهرات عمدتاً بر روی دو محور هست، یکی مسئله آلودگی هوا و دیگری فساد دولتی، که این مسئله فساد دولتی خود آقای نتانیاهو بر مزون اتهام هستند. به طور مشخص دو مورد هست در رابطه با ایشون، یکی دریافت هدیه های گران قیمت هست از یه سری از تجار، و دیگری این که سعی کردن از طریق رشوه بازی بیان و سعی کنن یکی از روزنامه های اسرائیل مطالب خودشون رو به نفع آقای نتانیاهو قلم بزنن، که این دوتا مسئله سبب شده که بسیاری از جمله افرادی از درون حزب خود ایشون هم به این تظاهرات بپیوندن. من جمله میشه نام برد از کسی که مسئول قبلی دیپلماسی عمومی دفتر آقای نتانیاهو بوده و همچنین کسی که خدمتکار دفتر ریاست جمهوری بوده، و اینها اومدن و اعتراض کردن به این مسائل و مسائل دیگه. من جمله حتی این که همسر آقای نتانیاهو هم متهم است به این که مخارج هنگفتی رو در زندگیشون دارن انجام میده.
اشاره کردید به دریافت هدایای گران و رشوه. با توجه به اینکه اتهامی که تظاهرات کنندگان به نخست وزیر اسرائیل میزنن فساد اداریه، به نظر شما تا چه حد امکان داره که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کنه؟
فکر میکنم این امکان بسیار وجود داره. تا به حال 6 بار آقای نتانیاهو حداقل ازشون بازجویی شده. یادمون باشه اسرائیل کشوری هست که به هر حال قوه قضاییه از استقلالی برخوردار هست، کما اینکه کسی که قبل از آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، آقای اهود اولمرت، رو به جرم اون هم فساد رفتن زندان و 16 ماه رو در زندان گذروندن، و یا حتی کسی که رئیس جمهور قبلی اسرائیل بود، آقای موشه کاتسا، ایشون هم به عنوان آزار جنسی بیش از 5 سال رو در زندان گذروند. بنابراین این مسئله وجود داره. همونجوری گفتم آقای اهود اولمرت با اینکه نخست وزیر بود مجبور شد از سمتش استعفا بده، و اگر این نگاهی که داره قوه قضاییه میکنه کار به جاهای باریک بکشه، همچنین امکانی وجود داره.
به نظر شما اگر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قول اون رو داده انجام بشه، تا چه حد به نتانیاهو کمک میکنه؟
بله، من فکر میکنم این کمک شایانی به ایشون خواهند کرد. به هر حال اسرائیلی‌ها سر مسئله اینکه سفارت‌ها در آن شهری که به عنوان پایتخت قلمداد میکنن، در این بیت المقدس باشه، بسیار حساس هستن، و اگر این در دوره آقای نتانیاهو صورت بگیره، بدون شک میتونه کمکی بهشون باشه، به خصوص در رابطه با انتخاباتی که در سال 2019 پیش رو خواهیم داشت.
اشاره کردیم به انتخابات سال 2019، در صورت برکناری نتانیاهو آیا در صحنه سیاسی اسرائیل جایگزینی برای جانشینیشون وجود داره؟
بله، به هر حال ببینید رهبران دو حزب مخالف اونجا، یعنی حزب کار های اوی گبی هستند که مثلا از سابقه تجارت اومدن و از پیشینه یهودی مراکشی هستند، ایشون میتونه نقش داشته باشه، یا شاید حتی مهمتر بشه از خانم تزیپی لونی صحبت کرد که یه زمانی وزیر امور خارجه اسرائیل بود و بعد در سال 2012 از حزب کادیما جدا شد و رفت حزب خودش رو درست کرد به اسم تاتنوا. بنابراین این دو شخص به طور مشخص میتونن نقش داشته باشن. خود آقای نتانیاهو اگر بتونه از این نوع آلودگی های فساد مالی در بره، به هر حال کسی هست که تا به حال مجموعاً 10 سال نخست وزیر اسرائیل بوده و بنابراین میتونه باز هم نقشی داشته باشه. دیگرانی هم در حزب ایشون هستن که اگر نتانیاهو کنار رفت میتونن جای ایشون رو بگیرن.
صدای مهرزاد بروجردی رو میشنیدیم، استاد و کارشناس روابط بین الملل، در مصاحبه با همکارم رویا ملکی. و با این مصاحبه رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها در ساعت 15:30 پخش خواهد شد. تا آن زمان، بدرود.